أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی رو که مرحوم علامه رضوان الله علیه در مسئله جبر و تفویض مطرح فرمودند، با تحلیلی که بیان فرمودند، به این تحلیلات خیلی دقت داشته باشیم. ایشون عمدتاً سعیشون در مباحث مختلف جنبه تحلیلیه سعی میکنند بحث را اگر میتواند جنبه عقلی پیدا بکنه به جنبه عقلی منتهیش بکنند، اگر بحثی جنبه عقلائیتی پیدا میکنه روی اون محور تکیه بکنند. اینها مباحث خیلی مباحث دقیقیه. امتیاز به حال المیزان همینه که با اون مسئله مبنای تفسیریشون که تفسیر قرآن به قرآن باشد که برگرفته از مبنای اهل بیت علیهم السلام است، در تحلیل آیات تکیه میکنه. در بحث جبر و اختیار، قبل از اینکه بحث خاص عقلی باشد، این بحث بحث عقلایی است که دیروز اواخر بحث رو سریع گذاشتیم. اشاره میکنم به اواخر بحث دیروز. خب میفهمن که حیطه بحث جبر و اختیار در کجا؟ این رو باید اول ما روشن بکنیم تا اینکه ببینیم اینجا اشکال کجاست، چه مبنایی رو باید در اینجا ما قائل بشیم. در کجا گفته می شود این شی جبری است در برابر تفویض که اختیار باشد؟ در اونجایی که اولا تقابلی بتوان تصور کرد، یعنی موجود بتواند هم جنبه جبریت در اون جهتش داشته باشه هم جنبه اختیاریت. پس در اصل هستی این مسئله مطرح نمیشه که جبریست یا اختیاری. اونجا جبر مطلق که ما اختیاری اصلا نشیم در هستی پیدا کردن، اونجا از ناحیه علت موجود شدیم. حالا باید دید علت خودش اختیار داشته در این کار یا نه. هستی پیدا کردن معلول از علت اون جبر علیست، محکوم به جبر علیست. بحث جبر اختیار اینجا معنا نداره. پس بحث جبر و اختیار در حیطه جامعه انسانی مطرحه که یک خصوصیتی از خصوصیت انسان کمون فعلش باشد، این می تواند به صورت جبری انجام بشه، می تواند به صورت اختیار انجام بشه. احکام اینها چگونه است؟ زمینه جبری بودن کجاست؟ زمینه اختیار بودن کجاست؟ زمینه جبری بودن این است که ما یک شیء رو ببینیم، یه علل مخفی داره، این زمینه است. نه این که این که اگه کسی اون زمینه فقط ببینه میگه جبر. زمینه این که رفته از کسی به جبر در حیطه افعال اینه، اون زمینه فقط دیده. طوری مطرح میکنم که در جدای از حیطه دین هم بحث جبر و اختیار بیاد، همونطور که ایشون تحلیلی آمدن جلو. این فعل در یک زمینه انجام می شود که به هر حال بهشون علل مختلفی داره، به ملاحظه بعضی از عللش اگر توجه بشه می شود جبر، به ملاحظه بعضی از زمینه های دیگرش ملاحظه بشه می شود اختیار. به عنوان مثال، حالا جدای از حیطه دین رو و ارتباط با حق تعالی رو عزم کنید، یک کاری رو شما انجام میدید، میگید آقا شرایط اجتماعی منو ایجاب کرد این کار رو انجام بدن، این حرف رو بزنن. نگوید شرایط اجتماعی رو میبینم، فقط اراده خودم و اهدافی که بر این کارم مترتب میشه اینو دیگه نمیبینم. اون زمینه های مؤثر در کار اینجاست. بعضی ها که در حیطه دین نیستن قالب جبر میشن، تو کتاب های جدید میاد، علت گرایششون همینه که اون زمینه ها رو ملاحظه میکنن که بیرون از کار فاعل، میگه این به او ارتباط داره، جبریه، پس آقا این تکلیف نداره. بعضی از اون طرف ملاحظه میکنن نه، تو این نظام اجتماعی انسان خودش، هر کسی خودش خودشه، که به بیان دیگر این دسته میشه اصالت فهم، اون دسته میشه اصالت اجتماع، که انه اصالت اجتماعی ها کارهای فرد را جبری میدانند، اصالت فردی ها در نظام اجتماعی، در نظام انسانی فرد اصیله، فرد رو مستقل حالا به ذات مختار و اینها گرفتن. و حالا همین رو بیاییم تو حیطه دین، که ما که معتقد هستیم به عالم غیب و خدای متعال در مالکیت همه موجودات احاطه داره، مالک همه موجودات هست، اگر صرفا مالکیت را با خود فعل بسنجیم بدون اون زمینه های دیگر می شود جبر. اگر مالکیت رو که این زمینه است برای این فعل، اینو جدا ببینیم، نبینیم، فقط خود اراده انسان رو ببینیم، این می شود تفریم. اگر واقع بینانه بیاییم جلو که تحلیل واقعی بکنیم در نظام هستی و هستی انسان و ارتباط نظام وجودی انسان با علل واقعی که اختالا باشد، افعال انسان را هم دقیق میگیم جلو که نه، افعال انسان به همه زمینه ها منسوب است، نه به یکی دونه دیگری، با نسبتش به همه زمینه ها معلول است، معلول با نسبت به علت تامه واجب تحقق است، معلول با نسبتش به مجموعه علت تامه چیه؟ واجب تحقق است، که یکی از علل افعال انسان اراده انسانه، که اگر انسان اراده کرد، اراده به معنای خاصه ها، که اون تصمیم بر کار، شروع در کار، اینو بشیم اراده، این فعل دیگه محقق میشه، من که از این تصمیم برگرده. پس بنابراین اگر خوب ما تحلیل بکنیم نحوه وجود انسان را و ارتباطش رو با عالم غیب، قطعا قالب نه جبر میشیم نه اختیار، امر بین الامرین. بنابراین میفهمند که زمینه پیدایش این جبر ممکن است این آیاتی باشه که مالکیت خدای متعال رو به طور مطلق به خدای متعال نسبت میده. اما از طرف دیگر ببینید خدای متعال در نظام تشریع دخالت داره. تشریع و تشریع هم آثاری مترتب کرده که اگه کسی تحت این نظام در بیاد به ثواب و عقاب میرسه. این چه وقت این آثار مترتب میشه و قبلش اون زمینه تشریع هست، اون وقتی که این شخص اختیاری داشته باشه. بنابراین نتیجه گرفته میشه اگر جبر از ناحیه خدای متعال باشه یه اصلا نظام تشریع به هم میخوره، معاد اصلا به هم میخوره، که معاد برای ظهور نتایج نظام تشریع است. بنابراین ایشون آثاری را که بر جبر مترتب میشه یکی یکی بیان میکنن و از این بحث چهار نتیجه میگیرن که حالا این نتایج هم هر کدام توضیح داده میشه، یکی یکی میخونیم توضیح میدیم. اون نکته ای که عرض کردیم این است که عقلا در ترتب آثار بر افعال انسان در نظام اجتماعی انسان اون ملاکات این نظام اجتماعی انسان رو دنبال میکنند که هم زمینه های مؤثر بیرونی دخالت در فعل داره، هم اراده و هم برای این انسان تشریعی هست و برای اینکه این تشریع هم برای مصالح اجتماعی، عواملش برای مصالح، نواهیش برای مفاسد و برای اینکه تحریک بشند بر انجام عوامر و دوری بکنند از نواهی، یک جزاهایی هم عقلا مترتب میکنند و خود عقلا هم این رو قائلند که اگر یک فعلی بدون اراده این انسان انجام بشه این انسان جزا داده نمیشه، چه عمل خوب باشه چه عمل بد باشه. که اگر یک عملی جبر مطلقی مثل جبر مطلقی از این انسان صادر بشه این رو در نظام حسن و قبح و جزا قرارش نمیدن، مدح میکنند. مثل این که این سنگ خوب رو میگن مدحش میکنن، لؤلؤ رو مدحش میکنن. مدح غیر از حمده، مدح ستایش یک موجودی است برای صفتی که بدون اختیار داره. بله این بچه‌ای که به حال کار خوبی انجام میده مدحش میکنن، اما حمدش نمیکنن چون اختیار نداره، نمیفهمه. اینها مسائلی است عقلایی. و اگر کسی خودش کاری کرد، آخر بحث دیروز، کاری کرد که در بعضی از افعال زمینه انتخاب رو برای خودش بست، این رو معاقبش عقابش میکنن، میگن تو چرا اون مقدماتو پیش آمدی که مجبور بشی این که به این عمل دست بزنیم. پس همه اینها رو خوب دقت بکنیم، تحلیلات چیه؟ عقلاییه. که شرع مقدس هم که در احکام شرعیه فقها و اصولیین بحث میکنن بر اساس همین تحلیلاته. ك که مرحوم آخوند هم داره، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگر کسی خودش رو ممتنع بکنه به واسطه اختیار، یکی از بحث‌های مهم مشکل کفایه اینجاست، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، همینه تحلیل اختیار عقلاییه و نوع مباحث اصولی مباحث عقلایی است. اگه دقت داشته باشین، عقلا در اوامر و نواهیشون بر اساس یک اصولی پیش می روند که شرع مقدس همون اصول رو قبول کرده. امر ظهور در وجوب داره یا نه؟ وجوب در آمریت استعلال لازمه یا نه؟ و خاکزا و امثال این مباحث که مطرح می شوند، اجرای اصل براءت یا استصحاب و امثال اینها، این از اصول عقلایی است که عمدتاً در مسائلی که در حیطه نظام انسانی جاری است، در حیطه افعال بر اساس قواعد عقلایی، شرع مقدس هم این قواعد رو امضا کرده. فلو انه سبحانه اجبر عباده على الطاعات والمعاصی، اگر خدای متعال مجبور کرده باشد بندگانش رو بر طاعات یا معصیت، لم یکن جزاء المطیع بالجنه والعاصی بالنار الا جزاء. این جزا دادن به جنت برای مطیع، این جزافی میشه فی مورد دل مطیع. چرا؟ چون مطیع که این کار رو انجام نداره، خودش انجام داده. عاصی رو به آتش فرستادن ظلم میشه، چون او که معصیت نکرده، نعوذ بالله، خدا کرده. و ظلمن فی مورد العاصی و الجزاف و ظلم قبیحان عند العقلا. نکنی ایشون به کجا تکیه میکنه؟ عند العقلا، اینا از احکام عقلاییه مسلمه است، مقبوله است. ظلم و جزاف قبیحن، ممکن است البته یه حکمی هم نزد عقلا جاری باشه هم نزد عقل، اما عکسش نیست. بعضی از احکام عقلیه است که خیلی حدود و سقورش دقیق احکام عقلیه، اما عقلا این احکام رو یا نمی فهمن یا بهش اعتنایی ندارن. و لازم ترجیح من غیر مرجحن، این حکم عقلیه، اون حکم عقلایی بود، این حکم عقلیه. ترجیح بدون مرجح لازم میاد. چرا آقا آسی بره جهنم، مطیع بره؟ اصلا مرجحی نیست، چون عامل نیستن هیچ کدومشون. ممکن است هم مطیع بره جهنم هم بره، قطعی نیست. این ارتباط بین عمل و جزا هیچ قطعی نیست، کتریه. از کردیم این برمیگرده به اون معتقدات اشعری مسلکی که اراده جزافیه از خدای متعال اشکال نداره. اون اراده جزافیه منجر میشه به بحث جبر. اگر کسی اون اصول معارف توحیدیش خلاصه لکه‌دار بشه، موهون بشود، این مسائل رو هم داره. نظام دین همه به هم میخوره. و هو قبیح عندهم ایزن، این چی؟ هم حکم عقلاییه هم عقلیه. ترجیح بلا مرجح ممتنع است عقلا و عقلاییا. خوب دقت کنید روی نکات سخنا. ولا حجت فی قبیح، خوب اگر یک کاری قبیح باشه حجت نمیشود و اتمام حجت نمیشه که ما بگیم خدای متعال حجت رو تموم کرد. نه، حجت رو تموم نکرد. این که انبیاء رو میفرد ما فرستادیم تا این که حجت تموم بشه اینا اعتراض نشه باشن، نه، این خبران نیست. انبیاء و آمدنشون بنابراین مسلک اصلا لغوه. وقد قال تعالی لعلا یکون للناس حجت علالله حجتن و در رسول و قال تعالی لیهلک من هلک عن بینه، کسی که هلاک میشه از روی بینه دلیل هلاک بشه. این چه وقته؟ اون وقتی است که انسان مجبور نباشه اتمام حجت بهش بشه، هم بتونه انجام بده هم بتونه انجام نده، اختیارن انجام بده اختیارن ترک کنه. و یحیی من حیان بینه، کسی که زنده می شود از روی بینه زنده بشود. خب فقط تزه بالبیان السابق احده امورون احدها ان تشریع لیس مبنیان على اساس الاجبال فی الافعال، تشریع مبنی بر اساس اجبال الافعال نیست. فتکالیفو مجعولتون علا وفق مصالح العباد فی معاشه، تکلیف بر وفق مصالح بندگان در معاششون و معادشون اولا خلاصه جعل شده که مصالح در نظر گرفته شده، همونطور که اغلا در تشریعات اجتماعیشون این کار رو انجام میده. و هی متوجهتون الی العباد، این تکالیف به عباد متوجه است. از چه جهت؟ من حیث انهم مختارون فی الفعل و ترک ثانیا، و جزا هم به خاطر همینه. بل مکلفون انما یصابون او یعاقبون بما کسبت ایدیهم من خیر او شر اختیارا. خب حالا که اینطور شد، بعض از امور به خدای متعال نسبت داده شده از امور قبیح، آیا این امور قبیح مستقیما به خدای متعال نسبت داده می شود یا غیر مستقیم؟ آن مستقیما نسبت داده نمیشه، غیر مستقیم. مستقیما یعنی این که اولا به ذات فعل خدای متعال باشه، بدون این که انتخاب انسان در ظهور این صفت دخالت داشته باشه. ازلال این چنینه، خدعه این چنینه، مکر این چنینه. اما اگر زمینش رو خود عبد فراهم بکنه، این از خدای متعال در مرتبه ثانی صادر میشه. صدور این از خدای متعال در مرتبه ثانی یعنی این عبد زمینه خدعه رو در وجودش فراهم کرد، یعنی خودش رو خود ازد، خدا او رو هدایتش نکرد، خودش رو در مکر قرار داد، خیانت قرار داد، خدای متعال هم جلوشو باز گذارد، راه نماییش نکرد. از عدم راهنمایی خدای متعال او را در وقوعش در خدعه در مکر، اینجا مکر الله کذا استفاده می شود، نسبت داده می شه و هو خادعهم گفته می شود. اما مؤمن که در مسیر حقه، در مسیر هدایت پیدا کردن حق است، حق بهش نشون داده میشه. در عدم راهنمایی قرار نمیگیره، اونجا هدایت گفته میشه. لذا خدعه برای عنای خدای متعال برای مؤمن نیست، مکر برای مؤمن از عنای خدای متعال نیست، و هکذا راهنمایی میشه، چون راهنمایی اول رو پذیرفته. اما منافق و کافر و اینها اون راهنمایی اول رو نپذیرفتی. خب ما راهنمایی بعد رو دیگه شامل حال شما نمی کنیم. این عدم افاضه راهنمایی دوم ازش اضلال استفاده میشه، اینا باید دقت داشته باشیم. ثانیها انما ینسبه القرآن الیه تعالی من الاضلال والخدعه والمکر و الامداد فی الطغیان یا مدونهم و تسلیت شیطان، که فرمود خوشم هم انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطه شیطان بر انسان ها، بر اون کسانی است که زیر بلیط شیطان رفتن. این شخص نعوذ بالله ولایت شیطان رو میپذیره، خدای متعال هم سلطه بهش میده، مثلا سلطه اولیه نداره، قدرت اولیه میگیره شیطان در اول خلقت. خدایا فیوم اغبایتنی لاغویان نهوم، خدایا به من مهلت بده، یه شعنیتی بهش میده. این شعنیت هست، فعلیت این سلطه به این از که این زمینه رو من خودم فراهم بکنم با این آیهی که خوندیم و آیات دیگر. و تولیته علی الانسان، ولایته بر انسان، و تقییز القرین، و اینکه همراه خودمون تقییز القرین یه چیزی نقیز له شیطانه فهو له قرین، ادهی رو ما شیطان رو همراهشون میکنیم. خب کسیست که بخواد شیطان رفیقش باشه. و نظائر ذلک جمیعها منسوبتون الیه تعالی، اما علام یلائم ساحت قدسهی و نزاحتهی تعالی، باید بگونه ای ما نسبت بدیم که او ساحت قدسش با ساحت قدسش ملائمت داشته باشه و خدا متعال منزه بدانیم از الفاظ الواسه لوس نقص و قبح و منکر. فان جميع هذه المعاني راجعه بالاخره الى الاذلال و شعبه و انواع، همه اینا به اذلال برمیگرده و شعبه های اذلال. و ليس كل اذلال حتى الاذلال البدوي و على سبيل الاغفال بمنسوب الي ولا لائق بجنابه، هر اذلالی حتی اذلال ابتدایی و به گونه به غفلت انداختن منسوب به خدای متعال نیست و لایق به جناب حق تعالی نیست. بل ثابت له الاذلال مجازاتا و خذلانا بلکی لمن یستقبل به سوء اختیاره ذلک کما قال تعالی یذل به کثیرا، همین بحث مننفی، و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین، جز فاسقی گمراه نمیشن. فلما زاغو، خوب دقت کنیم، ازاغ الله، این قبول زیغ را اولا از خودشون به خودشون نسبت میده. زاغو، ازاغ فعل متعدیه، فعل متعدی بعد از لازمه، اول لازم میاد در اونجایی که لازم متعدی داره، بعد متعدی میاد، ازاغه متعدی دیگه. کذالک یذل الله من هو مسرف، چی؟ مرتا. این شخص اسراف رو میپذیره، ریب رو میپذیره. یذل، بسم الله، برو. تا وقتی که پذیرای اسرافی، پذیرای ارتیابی تو می روی. از این آیات زیاد داریم، یا آیان در اواخر سوره انسان است می خونیم، برای اینکه خوب دقت داشته باشیم مضمون آیات را. ان هاذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. این الا ان یشاء الله بعد معنا میشه، به خاطر این آیه را عرض کردم. یدخل من یشاء فی رحمته، هر کس را بخواد، یعنی استثناء خدا با کسی دوستی داره؟ نه. و الظالمین اعد لهم عذابا الیما، این من یشاء نشون میده اون کسی است که ظلم نداشته باشه. خدای متعال آنچه را که خلاصه خواسته است خوبی را ما انتخاب بکنیم، ما تشاؤون الا ان یشاء الله. بنابراین هیچگاه کارهای خدای متعال گتری بیملاک نیست، غرض دارد، غرضش هم غرض واقعی است، حکیم علل اطلاق است. خب بله دیگه، منتها مجازات اینجا معلق است بر خواستنش. تا وقتی که این خواستش تو مسیره این ازلال هست، تا یه وقتی میتواند این خواسته را برگردونه. هر وقت این ادتو ادنا، اینم یه آیه ها، خیلی آیه کوچک پرمغ، این ادتو ادنا، اگر برگردید ما هم برمیگردیم. بعد بعضی ها میفهد نه، اینا دیگه دروغ میگن، رب جعونه لعلی اعمل و ساله هم توی ما ترک. وقتی کار تموم شد میبینه حتمی شده دیگه، رفتن به اون عالم، مرگ حتمی شده، اینجا دیگه میفهمن توبه پذیرون برز بخون اینا یام یوب اصول. بعد در یه آیه دیگه ماهیت اینا نشون میده، ولو ردو لعادول ما نهو ان. اینا اینگونه شدن، ماهیتشون با خلافکاری عجین شده، اگر برگردن هم باز همونه. خب اینا خودشون بریدن، خودشون رو قطعی کردن در راه انحراف، اونا دیگه چیز نه. اما اون کسانی که نه، جایی برای برگشت گذاشتن، اینه تا وقتی که توان برگشت دارن خود متعال هم در حال برمیگرده. تاب الله لیتوبو، همین آیات توبه تو همین موازینه. خب یه نکته خیلی مهم دقیق دقت داشته باشیم، ثالثه هاست، بحث خیلی مشکله. یا کنید می فرماید در افعال کارهایی که انجام میشه دو حیثیت داره، انسان انجام میدهد دو حیثیت داره، یک حیثیت وجودی داره، یک حیثیت نسبی. بعضی از افعال هم از جهت حیثیت وجودیش به خدای متعال نسبت داره، هم از حیثیت نسبیش به خدای متعال نسبت داره، لیکن بعضی از افعال فقط از حیثیت وجودیش به خدای متعال نسبت داره، از حیثیت نسبیش نه. خب این مصداقش کدومه؟ اون افعال اولی کارهای خوبه، کارهای خوب هم از جهت خود کار، خود کار که سخن گفتن، مثلا سخن گفتن کار دیگه، با اراده من با همون شرایطش به خدای متعال نسبت داره، یعنی خدای متعال منو به گونه‌ای آفریده است که با اراده هم سخن بگم، که اراده سخن گفتن رو خدای متعال به من ایجاد کرده، آنن فانن هم افاده میکنه این اراده را، که من میتونم سخن بگم میتونم نگم، اراده رو افاده میکنه، متعلقش انتخاب منه، سخن گفتن باشه، دیدن باشه و افعال دیگر. خب اگه این سخن گفتن هم به امر خدا باشه، امر معروف، ارشاد، این نسبت به خدا داره، امر نسبت داره دیگه، هم از جهت نسبت به خدا نسبت داره، هم از جهت چی؟ وجود، که سخن گفتن باشه. اما اگر این عمل قبیح یا گناه باشه، خود عمل یعنی سخن گفتن، این با همون شرایطش به خدای متعال نسبت داره، اما جهت قبحش که انتساب باشه اون دیگه به خدا نسبت نیست، فقط به من نسبت داره. خب قضای الهی، قضا یعنی چی؟ یعنی تحقق، حالا انشاءالله بحث قضا و قدر تو روایت که بحث روایی میاد مفصل میاد، فقط الان اشاره میکنم که اونجا بیشتر توضیح داده میشه، این ثالثه ها رو میخوام توضیح بدم.
در قرآن کریم بحث قضا و قدر آمده. قدر اون اندازه‌گیریه، قضا تحقق اون شیء اندازه دار است. خب فعلا این رو عرض بکنیم تا بریم انشالله توضیح بیشترش بعدن. این سخن گفتن یه اندازه ای داره، باید از راه زبان، از راه لب، بودن هوا و و و اینها، اون شرایطش میشود اندازه‌اش. وقتی که همه شرایط که اراده منم باشه، هوا هم باشه، اینها همه اینا، نه هوای نفسا، این هوا، اینها باشه، این انجام میشه، انجامش میشود قضا. وقتی که شیئی محقق می شود، یعنی مقضی است، محکوم است به تحقق، این با عللش تحقق پیدا میکنه. اینو برای چی ایشون فرمود؟ به این فرمودن که افعال این خود فعل بدون حیثیت قبح و حسنش با همه شرایطش مقضیه عندالله. خود فعل جمون تقسیم اولیه که بعضی از افعال به دو جهت به خدای متعال نسبت داره، بعضی از افعال به یک جهت، اون جهت وجودی رو فقط میخواد بیان بکنه. وقت سوره نساء آیه 78 و 79 این حقیقت بلند را بیان میکنه. و انتصب هم حسنتون یقولو هازهی من اندالله و انتصب هم سیعتون یقولو هازهی من اندک. اگر نیکی به ایشان برسه، این کفار اینا میگن از ناحیه خداست، اگر بدی به ایشان برسه میگن از ناحیه توی پیغمبر، فال بد میزنن. قل کل من عند الله، خوب دقت کنید، بگو همه از رای خدا. اینجا هر دو را به خدا نسبت میده، هم سیئه هم حسنه. فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چه اینا نمیخوان حرف بفهمن. آیه بعدی بازترش میکنه، بعد این دو تا آیه با هم دیگه بگیریم، ای آیه رو بگیریم غلطه. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسه، اون بدی از ناحیه خودته. اونجا میگفت از ناحیه خداست، اینجا میگه از ناحیه خودت. از اینجا استفاده میشه اعمال دو وجه داره، یه وجه وجودی، یه وجه چی؟ انتصابی. در حسنات دو وجهه وجودی و حسنش به خدای متعال نسبت داره که بهش میگن هم جهت اراده تکوینی حق بهش تعلق گرفته، هم اراده تشریعی. در سیئات نه دیگه، فقط اراده تکوینی خدای متعال اینجا محقق است که این عمل به واسطه اراده من به خدای متعال نسبت داره، اراده تشریعی خدای متعال تعلق نگرفته است. سیئه مراد خدای متعال تشریعا نیست. و صلی الله علیه و آله و سلم.